رو بشنویم، در رابطه با معماری پیش در ادامه صحبت خواهیم کرد. صحبت در رابطه با معماری ایرانی حتما گفتگوی جذابی خواهد بود. سرکار خانم شفق متولی، کارشناس حوزه معماری و بافتارهای تاریخی، قبول زحمت کردن و میخوایم باهاشون در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. سرکار خانم، عرض سلام دارم خدمتون، عیدتون مبارک باشه.
سال خوبی برای هممون و سرزمین در پیش داشته باشید.
سلامت باشید، خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم و بسیار هم انرژی خوب و خوشایندی که دارید به مخاطبان ما منتقل میکنید.
امیدوارم.
زنده باشین. خانم متولی، برامون بفرمایید در رابطه با در واقع جایگاه معماری ایران، این بافتهای تاریخی، اثرهایی که به جا مونده و البته در ادامه بحثایی که مربوط میشه به حفظ این آثار و اینکه یک مقدار هم مورد بی‌توجهی ان بعضیاشون.
ببینید، واقعیته که من از این در وارد میشم که بافت تاریخی در ایران به لحاظ اینکه هر شهری مدل خودشه، مختصات زندگی و شکل معماری متفاوت خودشو داره.
خوب.
ما در حقیقت یک همونطور که همیشه همه جا این اصطلاح سرزمین بیکرانو شنیدیم، این سرزمین یک گنجینه از تنوع معماری و تنوع معماری که توش تنوع زندگی با طبیعت و بنا و کنار هم زیستن داره. اون حالا من به عنوان مثال اون چیزی رو که الان به عنوان یک مقیاس خیلی کوچیکو میتونیم راجبش به صورت کلی صحبت کنیم، چون خودم بیشتر توی تهران فعال هستم.
بله.
روی این موضوع میتونم کار کنم. ارزش و اهمیتی که در مورد بافت تاریخی وقتی به یک مجموعه تحت عنوان بافت تاریخی اطلاق میکنیم، در حقیقت این یک کلید واژه است که شناسنامه سیر زندگی ما رو به ما باید یادآوری کنه. یعنی از سالیان سال قبل چطور آدم ها اومدن کنار هم زندگی کردن، با هم دیگه دوستی و همسایگی داشتن، کار کردن، ساختن و همه اون چیزهایی رو که به دست آوردن انتقال دادن به نسل بعدی در یک قالبی به شکل فضای معماری و شکلگیری اون شهر.
پس این یک نوع هوشمندی در واقع این معماران بوده که انگار میتونه یک انتقال بین نسلی رو انجام بدن، درسته؟
ببینید، هوشمندی ببینید، واقعیتش اینه که شکل دانشی این سرزمین اساسا به این شکل نبوده که از اول یک معماری بیاد این کار رو انجام بده. در یک دوره همه مردم در حال ساختن بودن. بله. و اون چیزی که براشون اهمیت داشته، یعنی ما از حاصل اون چیزی رو که میبینیم، چون متاسفانه به اون قدر کافی هنوز مستندات یا امکان مطالعه کافی وجود نداره، اون چیزی که آدم از این بقایایی که شاید اولش هم خیلی همه فکر کنن که مثلا چرا این شکلیه یا بهت زدهشن از شکل این شرایط، میبینیم اینه که آدمهایی که اون دوره زندگی میکردن علاوه در کنار زندگی خودشون هم خیلی به طبیعت اهمیت میدادن، فکر میکردن در حقیقت سعی میکردن یک جزئی از یک وحدت کل باشن، خودشون جدا نمیکردن. اینه که ما با خونه هایی مواجه هستیم که توشون یه حیات مرکزی وجود داره، اگرچه مساحت مسقفش کمه ولی یک دید بیکران داره رو به آسمان، این همه ما وقتی میخوایم که یه فکر خوبی داشته باشیم، حال خوبی، سعی میکنیم آسمون رو نگاه کنیم، به طبیعت نگاه کنیم و هر کس به اندازه بضاعت خودش یک باغ کوچک توی حیات خودش داشته و فکر کنید این باغهای کوچک کنار هم توی اون کوچه های باریک، حالا بر حسب مقیاس خودشون توی معماری مقیاس خیلی اهمیت داره. ما الان همه جا مسئله اون مقیاس ماشینه، میگیم توی این کوچه ماشین میره یا نه. اونا اون زمان میگفتن آدم باید رفت آمد کنه، وقتی آدم پیاده میره امکان فرصت گفتگو، دیدار و این پیوند اجتماعی، حمایت اجتماعی اتفاق میفته. این در حقیقت میگم موضوع فقط بنا نیست، موضوع زندگی و بنا با هم شکل میگرفت. حالا من یکم با اجازهتون عقب‌تر که برم یکم بزرگتر نگاش بکنیم. ببینید همیشه ما میگیم که الان میگن آدما حریم دارن، ما باید به این حریمشون احترام بذاریم. یکم بزرگتر این حریمه تو زندگی شخصی تو معماری وجود داشته، همطور که میگفتیم که مثلا اینجا یه هشتی بوده، هر کس نمیتونست بره، یکی باید میمد تا دم در خونه کارش رو را مینداختن، اون پیرنشین سکوهایی که میذاشتیم دم در، یکی تا هشتی اجازه داشته بیاد، یعنی میتونسته بیاد داخل ولی داخل اندرونی نمیتونسته بیاد. این سلسله مراتب تو خونه ها بوده. تو بزرگتر اون کوچه باریکا به یه بازارچه وصل میشدن، هر کس نمیتونسته تو کوچه باریکه بپیچه، یه سری بعد میمدن راشون رو میکشتن میرفتن،
اهلیتی نداشته برای اون.
بله بله
اون
بله.
بله
در حقیقت اون محل یک خانواده بزرگ بوده. در مقیاس بزرگتر شهر هم همین بوده. یعنی ما تا قبل از 1316 ما یه سری یه عنصر شهری داشتیم به نام حصار و دروازه، هر کس نمیتونست سرش رو بندازه بیا تو شهر، بعد از یه سری دروازه وارد می شده، هر ساعتی نمی تونسته بیاد، اگه زود یا دیر می رسیده پشت دروازه باید می مونده تا دروازه باز شه، و دروازه طوری بودن که مسیر مستقیم هدایت می کنه به بازار. چون میگن بازار جایی بوده که محل دونستن، اطلاع داشتن و در حقیقت این گستره اطلاعاتی بوده. باقیش که همه دوباره همه می شدن همون خونه هایی که هر کس سازوکار زندگی خودشو داشته.
بله.
این شکل زندگی با اون چیزی که ما الان داریم تجربه میکنیم، ترمینال ها، فرودگاه هامون مثل دروازه هایی هستن که آدم ها میتونن برن و بیان، خیلی متفاوته و چون خیلی متفاوته اهمیت داره که حفظ شه.
بله.
شما در ادامه صحبتتون گفتین که از ارزش اینها بگیم.
بله.
موضوع اینه که بافت های تاریخی الان ما خیلی متفاوت از شکل زندگی الان ما هستن. مثلا شما شاید خیلی کم پیش بیاد توی کوچه هایی را بریم که یه طبقه توش ساختمون باشه یا شکل کاهگل داشته باشه یا مثلا ماشین نتونه توش بیاد. این مثل پدر بزرگی میمونه که همپای ما نمیتونه را بره یا حتی دو ماراتون انجام بده، ولی به حضورش، لطف حضورش یه گوشزدهای دیگه ای داره، یه چیزهایی از زندگی میگه که شاید سالها بعدها بفهمیم که جوهرش چیه. ارزش بافت تاریخی ما به همینه و یک امانتیه دست ما به لحاظ اینکه به نسل آینده بگیم که قبلا اینجور بودیم و الان این شکلی شدیم. شما انتخاب کنین ببینین که چطوری میشه این پلو ادامه داد، یا الان اگر زندگی الان اون احساس میکنیم که خونه هامون نور خوبی ندارن، شرایط بهتری ندارن، ما چرا حل بهتری با توجه به اون بیشینمون میتونیم داشته باشیم.
بله. من همین نکته‌ای که اشاره کردید به این که در واقع مثل یک سالمندی که نمیتونه با ما راه بیاد، وقتی اشاره کردید به این در واقع داشتم فکر میکردم که امروز ما در فضای در واقع فرهنگی جامعه و تبلیغات فرهنگی میگیم که باید هوای سالمندان رو داشته باشیم، باید برای دید و بازدید اول سراغ اونها بریم، احترام بزرگترها رو نگه داریم و نکات این چنینی. در مورد در واقع یک بافت تاریخی که به قول شما یک خانه کاهگلی، یک خانه یک طبقه، کوچه‌ای که امروز خودرو ازش عبور نمیتونه بکنه و حتی ممکنه دیوارهاش ریخته باشه، مورد کم لطفی و بیمهری قرار گرفته باشه، این رو برامون میفرمایید که کارکردهای اینها چه هستن؟ آیا باید مثل یک سالمند که ما بهش به چشم یک بزرگتر نگاه میکنیم، این رو هم باید به عنوان یک بزرگتر پیش قراول برای معماری امروز ما نگاه کنیم؟ چطور باید برخورد بکنیم با این ابنیه تاریخی؟
ببینید واقعیت اینه که به یک بزرگتر همیشه باید احترام گذاشته، حالش رو پرسید. طیف کارهایی که برای یک بافت تاریخی، هر کس در جایگاه خودش به عنوان شهروند،
بله،
حالا یه وقت شغل من معماره، شغل یکی دیگه یه موقعیت مدیریت شهری داره، یکی یه مدیر توی میراثه، اینکه هر کدوممون جایگاه خودمون به عنوان ابزارمون چطور میتونیم به این بزرگتر احترام بذاریم یه موضوعیه. بله. مثل اینکه مثلا من یه ماشینی دارم، بزرگترم احتیاج داره که اونو برای درمان ببرم جایی، من با ماشینم میرم دنبالش، خواهرم میگه من زمان دارم کنارش میشینم تا اون پروسه درمانیشو طی بکنه. اینکه شما اولین گام برای اینکه بدونین چه کاری باید انجام بدین شناخته، و شناخت حاصل نمیشه مگه با حضور. یعنی بافت تاریخی اگرچه در بد به ورود آدمهایی که این فضا رو نمیشناسن ممکنه یکم گزنده باشه به لحاظ تفاوتش با جاهای دیگه شهر، اما به محض اینکه یکم این فضا، یعنی اون احساس ناشناختگی که آدم ها نگران کنه، یکم این فضا عادی بشه و لطف خودش آشکار بکنه، تازه مهر و محبتش رو که نشون بده میبینین که چه اتفاقهای ویژه و چه زندگیهای کوچیک و قصههای کوچیکی توش وجود داره که آدمها رو علاقه‌مند میکنه به خودش. سر زدن، راه رفتن تو این باغ تا قدم زدن شاید باور کردنی نباشه، ولی تاثیر ویژه‌ای داره تو اینکه آدمها نسبت به اون آدمهایی که اونجا ساکن هستن هم احساس شأن و مهربانی کنن. این یه موضوعه. ولی اون مثلا بلازم کم لطفی هم که گفتین یه واقعیت رو باید بپذیریم. ما آدمهایی داریم که همین الان تو بافت تاریخی تهران از این موضوع گذشتن که لزومی نداره که ماشین من تا کوچه بیاد. بله. من اینجا میخوام زندگی کنم، برای اینکه میخوام تو این کوچه راه برم با همسایم با بقالم سلام علیک بکنم. آدم هایی که میان اینجا زندگی میکنن یه جنس دیگه از حمایت رو یاد میگیرن. ما باید اینو بپذیریم، قرار نیست هر جای شهر شبیه ما بشه. ما برای اینکه که اون جریان طبیعت و درک زیبایی زندگی شهری باشیم، ما یه جایی باید قوانین اونو بپذیریم، همونطور که ما به بزرگتر احترام میذاریم، نه که بزرگتر بر خودشو مثلا چیز ما بکنه. موضوع اینه، قدم اول سر زدنه و پذیرفتن این که، یا فکر کردن دنبال جواب این سوال گشتن که حضور ما چه کمکی میتونه بکنه، یا ما چطور میتونیم سهمی از این نگهداشت داشته باشیم با همه ابزارهایی که داریم. یعنی حتی قدم زدن شاید همه خیلی دست کمش بگیرن، ولی اولی ما قدم زدن مداوم، حضور مداوم. بله. و معرفی.
بله
بله، من در خدمت.
خواهش میکنم اگر جنبندی دارید برای بحثاتون یا در حد یک دقیقه هم از شما میشنم.
در حد یک دقیقه که سر بزنید. حتما به بافت تاریخ همه شهر رو سر بزنید.
بله.
و تصور بکنید که چطور میشه اینجا زندگی کرد، همونطور که شهرهای دیگه مثل کاشان، یزد الان جای خودشون رو پیدا کردن، تهران، محله اوزلاجان، سیر،
بله،
سنگلج.
بله.
اینا حصار صفوی ما هستن که از دوره شاه طهماسب صفوی مونده، و با بچه ها سر بزنیم، بذاریم این تجربه رو اونا مزه کنن، چون این امانتی که دست اونا قراره برسه.
بله.
و با امید دیدار همه ی عزیزانی که میشنوند یا نقل قول میشنوند که وسوسشن و بیان سر بزنن اینجا، ما
امیدواریم. و چه فرصتی بهتر از تعطیلات نوروز و این ایام که هوا هم بسیار دلپذیر هست، هم در تهران هم در نقاط دیگه، واقعا سر زدن به این اماکن تاریخی، بودن و قدم زدن در این بافتای تاریخی حس و حال بسیار خوشایندی داره. ممنونم. بله. از شما خانم متولی.
خواهش میکنم، قربان شما.
زنده باشید.
مرسی، خواهش.
بله، خداحافظ شما. گفتگو کردیم با سعدکار خانم شفق متولی، کارشناس معماری و بافتارهای تاریخی. اشاره های خوبی کردن به اینکه سر بزنیم به این بافتای تاریخی و ازشون مواظبت کنیم و البته توقعمون رو از اونها پایین‌تر بیاریم. اونها هم میتونن در واقع مثل یک سالمندی که ما باش باید خوب برخورد بکنیم، برای اونها هم باید چنین شأنی رو داشته باشیم. اما حالا قراره که بعد از این بحث و این گفتگو بریم به دل تاریخ، قلعه فلک الافلاک.
نه رتم و سر و دل و جوی دیم سس کرده گل خوشبوی.
خب یک سلام میکنیم به هموطنان خوبمون در استان لرستان. ما در این چند روز تعطیلات هم گفتگویی داشتیم با مدیر کل میراث فرهنگی در این استان، اما در این لحظه هم قراره که یک بار دیگه راهی بشیم به این استان و همراه بشیم با همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای مهدی نجفی، گزارشگر مرکز لرستان از صدا و سیمای لرستان، و ببینیم که حال هوای این روزها و این ایام باز هم اونجا چگونه هستش، در قلعه فلک الافلاک چه میگذره. آیه نجفی سلام عرض میکنم خدمتتون.
خیلی ممنون آیه فیروزی عزیز،
زنده باشین، عیدتون مبارک باشه.
بفرمایید. عیدتون مبارک بو ایشالله. عید همه همکاران عزیزم.
بله
بگو مبارک بو، بهارتون مبارک بو ایشالله که سال خوبی داشتید. همه هموطنان عزیزی که با این موسیقی شاد لوری ای ارتباط رو برقرار کردی تا ایشالا در استان لرستان و در خرافاتی به تعریف بکن. بفرمایید.
زنده باشین. بسیار لحجه زیبایی دارید شما و در واقع هم استانی های شما، و صحبت کردن با مردم خوب لرستان واقعا هیچ وقت آدم خسته نمی کنه و بسیار دلچسبه. ممنونم.
ممنونم آقای فیروزی عزیز،
زنده باشین. خب بفرمایید.
معرفی داشته باشم راجع به جاذبه های گردشگری استان لرستان و جاهایی که این روزها خیلی از هموطنان عزیزمون میان و بازدید میکنن. هوای استان لرستان بعد از بارندگی هایی که داشتیم یکی دو روزه که کاملا بهار واقعی رو داره حس میکنن. عزیزانی که اینجا هستن قطعا اذعان دارن به کلام بنده. قلعه فلک الافلاک این لحظه که با شما صحبت میکنم فوق‌العاده شلوغ است. موزه مردم شناسی و باستان شناسی که این روزها در معرض دید خیلی از علاقه‌مندان به این خطه از کشور عزیزمون هست و خیابان‌های اطراف منتهی به قلعه فلک الافلاک از خیابان حضرت امام رحمت الله علیه گرفته تا خیابان ساحلی تا خدمت شما عرضم خیابان علوی مملو از جمعیت و ماشینایی که علاقمند به قلعه فلک الافلاک هستن و میان بازدید میکنن. جای شما خالی از قلعه فلک الافلاک که در مرکز شهر خرم‌آباد هست بریم به شمال شهر، دریاچه زیبایی کیو که این روز خوب شده با بارندگی‌هایی که داشتیم و فوق‌العاده زیبا اسکله قایقرانی که اونجا هر شهربازی که اونجا هست، اونجا هم جمعیت زیادی از هموطنان عزیزمون و عزیزانی که معمولا در خارج از کشور بودن، ایرانیان عزیزی که بودن اومدن دارن بازدید میکنن. از خود خرم‌آباد جاذبه های گردشگری از مخمل کوب و خدمت شما رزم مناره آجوری و تا خدمت شما رزم مالگه بهاری که این روزها در پارک شریعتی و در خیابون شریعتی از عزیزانمون میان و این مسیر رو طی میکنن تا میرن به سمت جنوب، یک توقفگاهی است که خیلی از سوغات و صنایع دستی استان لرستان رو اونجا دارن معرفی میکنن. از اون سیاه چادری که اونجا برپا شده تا خدمت شما رزم افطاری که معمولا به شکل سنتی عزیزان ما دارن پذیرایی میکنن با لبنیات تازه و عسل این منطقه و نون محلی که معمولا اونجا دارن درست میکنن برای افطار، فوق‌العاده یک چشمانداز بسیار زیبا ایجاد کرد در مالگه بهاری یا توقفگاه بهاری و در خیابون شدید. و از خرم‌آباد که خارج بشیم، عزیزانی که میرن به سمت جنوب و میرن به سمت پر دختر و خوزستان قطعا آبشار زیبای افرینه رو در مسیر خودشون دارن و تالاب‌های نوکانی ولی هست در پر دختر. و عزیزانی که میان میرن به سمت شمال استان لرستان سمت شهرستان‌های عدشتر و خدمت شما رو زم دلفان، از سراب‌های بسیار زیبای اونجا وافد نمیشن، از سراب کهمان گرفته تا سراب هنام و زرز و خدمت شما رو زن سراب سیاپوش. اونجا هم چون در دامنه گرین از رشته کوههای زاگرس هست، اونجا هم یک خانکای بسیار خوبی حاکمه و عزیزان ما میتونن از اون مناطق هم بازدید بکنن. و از شرق استان لرستان آبشارهایی که معمولا ما در شرق استان لرستان داریم، از آبشار بیشه عروس آبشارهای ایران که در مسیر خط آهن درود به سمت جنوب هست، در ایستگاه بیشه روستای بیشه خیلی زیبا هست، آبشار بسیار زیبای آب سفید در شهرستان علیگود است که هم مرز استان اصفهان هست، تا تونل برفی و خدمت شما رزم در ریه بسیار زیبا و اعجازانگیز در تختی که خیلی زیبا هست. عزیزان ما که گذر کردند و رفتن میدونن که رودخانه ماربوره از اون قسمت میگذره، رودخانه ماربوره و تیرهی که معمولا به همدیگه متصل میشه و درود رو تشکیل میشه و شهر درود هم به همین خاطر لقب درود رو گرفته. دو رودی که معمولا در نهایت سزار رو تشکیل میدن و در نهایت به کارون سرازیر میشند. سمت استان خوزستان اونجا هم فوق العاده زیبا هست. در شهرستان از ما چشم قلقل و چاه تیان رو داریم در مسیر رود روستای دربند که اونجا هم فوق العاده زیبا هست، با باغاتی که اونجا هست که الان دیگه شکوفه زدن، باغات زردالو و سیب و گیلاسی که معمولا در اون منطقه هست، فوق العاده زیبا هست. تا خونه های قدیمی که در شهر بروجرد هست، خدمت شما رزم خونه مفاخر الاسلام و خدمت شما رزم مسجد جامع بروجرد و مسجد حضرت امام، تا گلدش بسیار زیبای بروجرد، اینا همه جاذبه های گردشگری هست که این روزها مخصوصا با آغاز بهار و در فصل بهار خیلی از هموطنان عزیز ما میتونن بازدید بکنن. کما اینکه داریم مردم استان لرستان به میزبانی واقعا شهره هستن و پذیرایی میکنن این روزها از مهمانان عزیز، هموطنان عزیزی که این خطه از ایران عزیز رو برای بازدید انتخاب کردن. خلاصه از هر جای لرستان که بگیم بهار واقعی رو دارن تجربه کنن عزیزان، با حال و هوای بسیار خوب و با مهمان نوازی بسیار خوبی که لرها دارن و این قوم اصیلی که معمولا در هر گوشه ای از تاریخ که نگاه بکنیم و برق بزنیم از گذشت و از مهمان نوازی و از ایثار و از دلاور مدین قوم میتونیم ببینیم. سوالی باشه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. در واقع یک سوال این که به لحاظ وضعیت بارشی و اینها هوا چگونه هستش؟ آیا پیشبینی خاصی برای بارش ها تو این ایام و توصیه‌ای برای این ایام هست که مسافرانی که در اون منطقه هستن به هر حال به اون هم توجهی داشته باشن؟
آره دقیقاً، من خیلیم خدمت شما، هوا کاملا بهاری و مطبوع و دلنگیزه. ما بله. دو سه روز برندگی داشتیم، خب تا دوم فروردین برندگی داشتیم، بعد از دوم فروردین الان کاملا هوا بهاریه، ولی خب هواشناسی که اعلام کرده از روز پنجشنبه باز برندگی به صورت پراکنده اینجا کاهین داشت و توصیه که به هموطنان عزیزمون داریم اینه که چون استان لرستان خب رودخانه های بسیار زیادی داره و خدمت شما بازم چشمه های بسیار زیادی داره، تا میرن به سمت جنوب استان و خوزستان حتما رعایت بکنن چادر نزنن در مسیر رودخانه ها.
بله بله،
خب وجود زیاد داره، جای خدمت شما بازم چادر زدن زیاد هست، سعی بکنن در کنار رودخانه حتما چادر بزنن. مخصوصا هواشناسی که اعلام کرده پنجشنبه و جمعه بارندگی به شکل پراکنده و نقطه‌ای خواهیم داشت، حتما مراعات بکنن. همچنین پویش نبه تصادف عزیزان ما در راهداری استان لرستان ایستگاه زدن و رعایت میکنن عزیزان ما، میدونم حتما توجه بکنن. تصادفی در مسیرها و در محورهای مواصلاتی مثلا در مسیر استان خودمون رو دارم میگم، استان لرستان، تصادفی پیشتر و خدای نکرده یه خاطره یه بدی در ذهنشون نمونه. ما آرزوی سلامتی و سفر ایمنی داریم برای همه هموطنان از جاده کشور عزیزمون، این اوتر رو انتخاب میکنن به این مسیر و جاده های استان لرستان رو دارن طی میکنن، انشاءالله که به سلامت به مقصدشون برسن. خیلی خوشی از جاده ایران همچین از استان لرستان داشت.
انشاءالله. آقای نجفی، شما سلام رو با لهجه و گویش زیبای منطقه خودتون شروع کردید، من خواهش میکنم که خداحافظیتون رو هم همراه با یک آرزوی خوب برای مردم ایران و مردم استان لرستان به همون زبان خودتون برامون داشته باشید. یک دقیقه ما رو مهمون بفرمایید.
ممنونم. معمولا لورا خداحافظی اینجوری میکنن،
بفرمید.
من تر دود و دور سرست، یعنی خداوند انشالله نگهدار تو بود هر جایی که هستید، انشالله که سال خوبی داشتید، خدا قوت نم و شما همه همکاران خوبم در برنامه بهار در بهار رادیو گفتگو، انشالله که همیشه تنت و سالم بود و همیشه بتونه در لحظه لحظه ی زنیت نهایت استفاده بری تو و عهد تو در بین اعجا بود ایشالله. خدا خوش شفانه تو بود ایشالله.
زنده باشین، خدا نگهدارت.
جال
خدا حافظ. بله، این هم آخرین گفتگوی ما بود با جناب آقای مهدی نجفی، گزارشگر مرکز صدا و سیمای استان لرستان، و با اون لهجه و لحن زیبا و دوست داشتنیشون آقای نجفی ما رو مهمون کردن، هم معرفی کردن از جاذبه‌های استان و توصیه‌هایی که به طور خاص در این ایام وجود داره، حالا در منطقه استان لرستان که هم رودخانه‌هایی در اونجا در واقع عبور میکنه، بارش‌ها هم به هر حال پراکنده صورت میگیره. خواهش میکنیم چه در این منطقه چه در جای دیگر اگر هستید، حتماً با رعایت نکات ایمنی باشه. این چادر زدن و اتراق کردن در بستر رودخانه ها واقعا موضوع مهمیه و امسال خیلی هشدارها در این زمینه زیاد هست، لطفا دقت کنید. اما یه چند تا از پیامک ها رو هم در این فرصتی که داریم یه مروری بکنیم و من هم طبق معمول یکی دو نکته رو راجع به هر کدوم خدمتتون عرض بکنم. از شماره 919-8978 اشاره کردن به اینکه اگر سفری میرید به جای جای ایران عزیزمون، حتما از بازارها و بازارچه‌های صنایع دستی دیدن بکنید و از این عزیزان خرید بکنید، چرا که این خریدها در واقع بی‌واسطه هست و به نوعی حمایت از تولیدات این عزیزانه. این بسیار بسیار توصیه خوب و جالبی هستش. خوشحالم از اینکه چنین نکته‌ای مورد توجه مردم و عزیزمون هست. به هر حال عزیزانمون که در فعالیت‌های صنایع دستی دارن مشغول هستن، علاوه بر اینکه بخشی از امرار معاششون رو می‌گذرونن، به نوعی دارن میراث فرهنگی رو هم منتقل می‌کنن. با همین دست ساخته‌هاشون، دست بافته‌هاشون خوب حمایت بشه و این که در خانه هامون یک بخشی از آثار و چنین آثاری باشه نشون دهنده تعلق خاطر ما به فرهنگ عزیز و اصیل ایرانی و ملیمون هست. چه خوبه که بیشتر از این آثار در خونه هامون داشته باشیم. و پیامک دیگه هم از 913-76-65 خواستن که در واقع التماس و دعا داشتن از همه مخاطبان و شنوندگان. ممنونیم که در واقع از این طریق پیام خودتون رو به ما رسوندید. من هم اجازه میخوام که با خوندن این دعا و به سهم خودم التماس دعا رو عرض بکنم خدمتون و با آرزوی سالی خوب و عصر خوب و شب خوبی که در پیش دارید شما رو به خدا بسپارم. خدا حافظتون.
دوستان خوب من، وقت شما به خیر و به مهر و به عشق باشه. انشالله بهار در بهار رو همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور یکایک که شما عزیزان و بزرگواران کردن. امیدوارم که دقایق و لحظات زندگیتون پر از آرامش و عشق باشه و فرصت‌های بهتری در انتظارتون باشه. در روزهای خوش بهار با تراوت هستیم. بله، سفرهای نوروزی هم آغاز شده، موج اول اونها. از همه شما هموطنان عزیز میخواییم که شمایی که در سطح راه ها و جاده ها در حال تردد هستید، حتما نکات ایمنی رو به خاطر بسپارید، تجهیزات ایمنی رو همراه خودتون داشته باشید، پرهیز بکنید از سبقت غیر مجاز و امیدوارم که یک سفر بی خطری در انتظارتون باشه و با انجام این مقررات ترافیکی در واقع شما هم به پویش نه به تصادف بپیوندید. و امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها سنجیده میشه. امیدوارم که شما هم مراقبت لازم رو داشته باشید. اما در آستانه از